این مسئله رو نمیتونیم انکار کنیم که تایید اطرافیان برای ما خیلی خوشاینده و عدم تایید ما رو ناراحت میکنه. اما واقعیت اینه که ما بیشتر از کسایی یاد میگیریم که ما رو به چالش میگشن تا کسایی که فقط تاییدمون میکنن. اگه جرأت داشته باشیم و منتقدامون رو به حرف بگیریم، قوی تر میشیم. ولی اگه فقط دنبال تعریف و تمجید باشیم، هم خودمون ضعیف میشیم، هم کارمون ضربه میخوره. برای همینه که خیلی جاها مثل شرکت‌های بزرگ یا حتی دانشگاه‌ها عمدن شبکه‌هایی رو درست می‌کنن تا نظرات سخت و انتقادی رو بشنون و همین باعث رشدشون میشه. سلام، فروخ هستم و امروز می‌خوایم یه قسمت دیگه از کتاب Think Again رو با هم دیگه بخونیم. مثل همیشه اول یک بار از روی صفحه می‌خونم و بعد با هم بررسی می‌کنیم و در نهایت یک بار با سرعت آروم می‌خونیم. قسمت 57. I watched too many leaders shield themselves from task conflict. As they gain power, they tune out bootlickers and listen to bootlickers. They become politicians, surrounding themselves with agreeable yes-men and becoming more susceptible to seduction by sycophants. Research reveals that when their firms perform poorly, CEOs who indulge flattery and conformity become overconfident. They stick to their existing strategic plans instead of changing course, which sets them on a collision course with failure. We learn more from people who challenge our thought process than those who affirm our conclusions. Strong leaders engage their critics and make themselves stronger. Weak leaders silence their critics and make themselves weaker. This reaction isn't limited to people in power. Although we might be on board with the principle, in practice, we often miss out on the value of a challenge network. In one experiment, when people were criticized rather than praised by a partner, they were over 4 times more likely to request a new partner. Across a range of workplaces, when employees received tough feedback from colleagues, their default response was to avoid those co-workers or drop them from their networks altogether, and their performance suffered over the following year. Some organizations and occupations counter those tendencies by building challenge networks into their cultures. From time to time, the Pentagon and the White House have used aptly named murder boards to stir up task conflict, enlisting tough-minded committees to shoot down plans and candidates. At X, Google's Moonshot Factory, there is a rapid evaluation team that's charged with rethinking proposals. Members conduct independent assessments and only advance the ones that emerge as both audacious and achievable. In science, a challenge network is often a cornerstone of the peer review process. We submit articles anonymously, and they're reviewed blindly by independent experts. I'll never forget the rejection letter I once received in which one of the reviewers encouraged me to go back and read the work of Adam Grant. Dude, I am Adam Grant. خب برگردیم به ابتدای صفحه، مجدداً بخونیم. I watched too many leaders shield themselves from task conflict. کلمه shield وقتی که اسم باشه به معنای سپر یا حفاظ هستش، ولی اینجا فعل shield from something یعنی در برابر چیزی محافظت کردن. I have watched too many leaders یعنی من رهبران زیادی رو نگاه کردم یا تماشا کردم یا دیدم، زمان حال کامل رو داریم، shield themselves from task conflict که در برابر تاسک کانفلیکت یا همون تعارض وظیفه‌ای از خودشون محافظت میکنن یا میتونیم بگیم خودشون رو دور نگه میدارن از تاسک کانفلیکت. پس عبارت shield themselves from به معنای to protect or hide themselves from something هستش، معمولا یه چیزی که ناخوشایند یا سخته، به معنای محافظت کردن یا پنهان شدن در برابر چیزی هستش. مثلا میخواییم بگیم که بعضی از والدین سعی میکنن بچه هاشون رو از اخبار بد دور نگه دارن یا بچه هاشون رو از اخبار بد محافظت بکنن. Some parents try to shield their children from bad news. پس حرف اضافه ما from هستش. Some parents try to shield their children from bad news. یه مثال دیگه، he shielded himself from criticism، یعنی از خودش در برابر انتقاد محافظت کرد یا میتونیم بگیم خودشو از انتقادات دور نگه داشت. By ignoring the media، با نادیده گرفتن رسانه. یا مثلا she always shields herself from conflict at work، یعنی اون همیشه خودشو از درگیری های سرکار دور نگه میداره. She always shields herself from conflict at work. پس همونطور که متوجه شدین اینجا ما به یک ضمیر انعکاسی احتیاج داریم. Myself یعنی خودم. Yourself خودت. Themselves خودشان. اینا همه ضمیرهای انعکاسی هستن. She always shields herself from conflict at work. همیشه خودش از درگیری های کاری دور نگه می‌داره. خب یک بار دیگه جمله کتاب رو بخونیم و ادامه بدیم. I've watched too many leaders shield themselves from task conflict. من رهبرای زیادی رو دیدم که خودشون رو از تعارض وظیفه‌ای دور نگه می‌دارن. As they gain power, همونطور که قدرت به دست میارن، gain به معنای به دست آوردن. They tune out boat rockers and listen to bootlickers. خیلی جمله جالبیه. خب ما دو تا فعل رو داریم اینجا که متضاد هم هستن. فعل tune out و فعل listen to. یا tuning هم میتونه مخالف tune out باشه. خب اول با فعل tune out شروع کنیم. Tune out به معنای توجه نکردن، نادیده گرفتن یا وقتی که تمرکزمون رو از روی یک چیزی برمیداریم باشه. مثلا توی یه سخنرانی که خیلی حوصله سربره، یه وقتی که tune out میشیم، در واقع حواسمون رفته یه جای دیگه، حواسمون پرت شده. مثلا من میگم I just tuned out during the boring lecture. یعنی وسط سخنرانی خسته کننده حواسم پرت شد، دیگه گوش نکردم. یا مثلا she tends to tune out when her dad starts giving advice. یعنی وقتی باباش شروع میکنه به نصیحت کردن معمولا دیگه گوش نمیده. پس tune out یعنی گوش ندادن، وقتی حواسمون پرت میشه. حالا مخالفش میتونه فعل tuning باشه یا فعل listen to. Listen to رو که میشناسیم، حالا با tuning براتون مثال میزنم. Don't forget to tune in to the show at 8 p.m. یادت نره برنامه ساعت 8 رو ببینی یا گوش بدی. پس tune in به معنای گوش دادن هستش. She really tunes in to people's emotions. یعنی اون واقعا خوب به احساسات آدم ها توجه میکنه یا گوش میده. خب برگردیم به جمله خودمون. They tune out boat rockers and listen to bootlickers. حالا ببینیم معنی boat rockers و bootlickers چی هستش. همونطور که از کلمه boat rocker معلوم هستش، به معنای کسی هستش که شرایط موجود رو یا شرایط فعلی رو به هم میزنه. rock به معنای تکون دادن هست. boat rocker کسی هستش که قایق رو میاد تکون میده، اون آرامش رو مختل میکنه. پس boat rocker کسی هستش که وضع موجود رو به هم میزنه، مخل آرامش جمع برای تغییر هستش. حالا بریم سراغ کلمه bootlicker که کاملا مشخصه، به معنای چاپلوس هست. A person who flatters or obeys authority to gain favor. کسی که چاپلوسی میکنه یا اطاعت میکنه از اون منبع قدرت برای اینکه یک نفعی رو به دست بیاره. چاپلوس یا متملق. مثلا من میگم Nobody likes a bootlicker in the office. هیچ کسی یه آدم چاپلوس توی اداره رو دوست نداره. He became a bootlicker to get promoted. اون برای اینکه ارتقای شغلی پیدا بکنه چاپلوسی کرد. Stop being a bootlicker and speak your mind. یعنی چاپلوسی رو بذار کنار، چاپلوسی نکن و حرفت رو بزن. خب جمله کتاب رو یک بار دیگه بخونیم. They tune out boat rockers. اونا به حرف آدمایی که میخوان وضعیت رو به هم بزنن یا یک تغییر ایجاد بکنن گوش نمیدن. And listen to bootlickers. و به حرف چاپلوسا گوش میدن. They become politicians, surrounding themselves with agreeable yes men and becoming more susceptible to seduction by sycophants. خب جمله نسبتاً طولانی بود. They become politicians. اونها سیاستمدارهایی میشن. Surrounding themselves. دور خودشون رو احاطه میکنن. With. با. Agreeable yes men. آدمای بله قربانگو. Agreeable هم به معنای سازگار هستش. پس yes man به معنای بله قربانگو هستش. And becoming more susceptible. Susceptible به معنای در معرض چیزی یا مستعد پذیرش چیزی هستش. Becoming more susceptible to seduction. Seduction به معنای اقواگری هستش. یعنی بیشتر مستعد پذیرش اقواگری هایی میشن. By sycophants. Sycophant یک کلمه نسبتاً رسمی هستش برای در واقع چاپلوس یا متملق. یه بار دیگه بخونیم. They become politicians, surrounding themselves with agreeable yes men and becoming more susceptible to seduction by sycophants. یعنی اونها تبدیل میشن به سیاست مدارایی که دور خودشونو پر میکنن از آدم های سازگار بله قربانگو و بیشتر مستعد پذیرش آدم هایی هستن که چاپلوس هستن، اونا رو با چاپلوسی هاشون اقوا میکنن. Research reveals that when their firms perform poorly, CEOs who indulge flattery and conformity become overconfident. Research reveals that. Reveal یعنی آشکار کردن. تحقیقات این رو آشکار میکنه که when their firms perform poorly، وقتی که شرکت های اونها عملکرد ضعیفی دارن، firm به معنای شرکت هستش و perform که اینجا یک فعل هستش به معنای عمل کردن یا عمل کرد داشتن هستش. Poorly هم که یک قیده به معنای ضعیف. پس when their firms perform poorly، وقتی که شرکت هاشون عمل کرده ضعیفی دارن، CEOs who indulge flattery، اون مدیرامل هایی که مخالف چاپلوسی نیستند، and conformity و همچنین مخالف اطاعت پذیری یا پیروی نیستند، become overconfident، بیش از حد اعتماد به نفس کاذب میگیرن. فعل indulge به معنای افراط کردن توی یک چیزی یا زیادی غرق در چیزی شدن یا مخالفت نکردن با چیزی هستش. flattery هم که یک اسم به معنای چاپلوسی، conformity هم گفتیم یعنی پیروی یا اطاعت، و همچنین overconfident هم یعنی زیاد از حد اعتماد به نفس داشتن، یا میتونیم بگیم اعتماد به نفس کاذب داشتن. They stick to their existing strategic plans instead of changing course, which sets them on a collision course with failure. They stick to یعنی اونها میچسبن به their existing strategic plans، به برنامه های استراتژیک فعلیشون. Existing یعنی موجود فعلی. Strategic به تلفظش دقت کنین. Strategic. Instead of changing course، به جای اینکه مسیرشون رو عوض بکنن. یکی از معانی course مسیر هستش. Which sets them on a collision course with failure. Collision course به معنای مسیر برخورد هستش. Which sets them on a collision course with failure، یعنی که اونها رو میفرسته توی مسیر شکست. We learn more from people who challenge our thought process than those who affirm our conclusions. ما بیشتر از افرادی یاد میگیریم که تفکراتمون رو به چالش میکشن، نه اونهایی که نتیجه گیری هامون رو تایید میکنن. فعل affirm به معنای تایید کردن هست و conclusions هم میدونیم به معنای نتیجه گیری ها. Strong leaders engage their critics and make themselves stronger. یعنی رهبرای قدرتمند با منتقدینشون تعامل دارن و خودشون رو قوی تر میکنن. اینجا engage with یعنی تعامل داشتن. Weak leaders silence their critics and make themselves weaker. ولی رهبرای ضعیف ساکت میکنن، خاموش میکنن منتقدینشون رو و خودشون رو ضعیف تر میکنن. اینجا فعل silence رو داریم به معنای ساکت کردن. This reaction isn't limited to people in power. Reaction به معنای عکس العمل. این عکس العمل مختص افراد قدرتمند نیست یا محدود نمیشه به افراد قدرتمند. Although we might be on board with the principle, in practice we often miss out on the value of a challenge network. خب عبارت to be on board with something یعنی موافق چیزی بودن یا حمایت کردن از یه ایده یا برنامه‌ای یا شرکت کردن توی چیزی حتی. مثلا Are you on board with the new project plan؟ با برنامه جدید پروژه موافقی؟ یا مثلا میخواییم بگین من با این ایده موافقم. I'm on board with this idea. پس to be on board with something یعنی موافق یه چیزی بودن، از چیزی حمایت کردن. Although we might be on board with the principle، اگرچه ممکنه که ما از این اصل حمایت بکنیم یا موافق این اصل باشیم، in practice در عمل we often miss out on the value of a challenge network، یعنی اغلب غافل میشیم از ارزشی که یک شبکه چالشی داره. گفتیم چالش نتورک یا شبکه چالشی، شبکه ای از آدم هایی هستش که ما رو به چالش میکشه. یک بار دیگه بخونیم. Although we might be on board with the principle، اگرچه ممکنه موافق این اصل باشیم، in practice we often miss out on the value of a challenge network. In one experiment, when people were criticized rather than praised by a partner, they were over 4 times more likely to request a new partner. In one experiment، توی یک آزمایش، when people were criticized، ساختار مجهول رو داریم، فعل to be و شکل سوم فعل، وقتی که از افراد انتقاد میشد، rather than، نسبت به اینکه praised، ازشون تحسین بشه، by a partner، توسط یک پارتنر یا شریک، they were over 4 times more likely to request a new partner. یعنی بیش از 4 برابر احتمالش وجود داشت که بخوان پارتنرشون رو عوض بکنن، یک پارتنر جدید داشته باشن. یه بار دیگه بخونیم. In one experiment, when people were criticized rather than praised by a partner, they were over 4 times more likely to request a new partner. Criticize به معنای انتقاد کردن، praise به معنای تحسین کردن، مخالفش هستش، partner به معنای شریک، 4 times یعنی 4 برابر، over 4 times یعنی بیش از 4 برابر، more likely وقتی استفاده میشه که میخوایم بگیم احتمالش بیشتره، معمولا با فعل to be استفاده میشه، they were over 4 times more likely، یعنی 4 برابر احتمالش وجود داشت to request که درخواست بدن a new partner، یک پارتنر جدید رو. Across a range of workplaces, when employees receive tough feedback from colleagues, their default response was to avoid those co-workers or drop them from their networks altogether, and their performance suffered over the following year. Across a range of workplaces. Range به معنای گستره یا طیف هستش. Across a range of workplaces یعنی در یک گستره ای از محیط‌های کاری. When employees receive tough feedback from colleagues, tough یعنی سخت و مشکل. وقتی که کارمندا نظرات سخت یا یه جوری انتقاد دریافت می‌کردن از همکارانشون، their default response. Default یعنی پیش‌فرض. اون واکنش پیش‌فرضشون was to avoid those coworkers، یعنی این بود که از اون همکارها دوری بکنن، avoid به معنای دوری کردن، or drop them from their networks altogether. Drop اینجا معنای کنار گذاشتن هست، قبلا هم این فعل رو داشتیم، یعنی که اونها رو به صورت کلی یا به طور کل، altogether یعنی به طور کل، اونها رو کنار بذارن از توی شبکه هاشون. And their performance suffered over the following year، و عمل کرده اونها تحت تأثیر این مسئله قرار می گرفت در طول سال آینده. Suffer به معنای رنج کشیدن هستش، اینجا به معنای اثر پذیرفتن، مخصوصا اثر منفی هستش. Some organizations and occupations counter those tendencies by building challenge networks into their cultures. Some organizations، بعضی از شرکت ها، and occupations و مشاغل، counter اینجا counter یا counter به معنای مخالفت کردن هستش یا مقابله کردن. Those tendencies یعنی اون تمایلات، tendency به معنای تمایل هستش، tendencies تمایلات، میتونیم اون دی رو نخونیم چون بین ان و ای قرار گرفته. By building challenge networks into their cultures. Build into یعنی جا دادن در یا جانمایی کردن، با جانمایی کردن شبکه های چالشی درون فرهنگشون. From time to time، گاهی اوقات، the Pentagon and the White House، پنتاگون و کاخ سفید، have used aptly named murder boards to stir up task conflict. Aptly named یعنی به خوبی نامگذاری شده. They have used aptly named murder boards، یعنی اونها یه اسم خوبی روش گذاشته بودن، murder boards یا هیئت‌های قتل، to stir up task conflict برای برانگیختن تعارض وظیفه‌ای. Stir up یعنی هم زدن یا برانگیخته کردن. Enlisting tough-minded committees to shoot down plans and candidates، و کمیته های سختگیری رو تشکیل دادن یا فراخواندن. اینجا enlist به معنای فراخواندن هستش، که برنامه ها و متقاضیان رو رد بکنن. shoot down اینجا یعنی رد کردن. خب ادامه بدیم. edX, Google's Moonshot Factory, there's a rapid evaluation team that's charged with rethinking proposals. Members conduct independent assessments and only advance the ones that emerge as both audacious and achievable. edX یعنی توی شرکت X که در ادامه توضیح داده، Google's Moonshot Factory که در واقع همون شرکت Moonshot Factory هستش توی گوگل. Moonshot خودش به معنای پرتاب سفینه به ماه هست. حالا ما میتونیم ترجمه بکنیم کارخونه ایده های بزرگ. There's a rapid evaluation team. یک تیم ارزیابی سریع وجود داره. Rapid به معنای سریع. Evaluation به معنای ارزیابی. That is charged with rethinking proposals. Phrasal verb charged with something معمولاً به معنای متهم شدن به چیزی هستش. مثلا he was charged with a crime، متهم به یک جرمی شده. ولی به معنای عهده‌دار بودن چیزی یا وظیفه چیزی رو داشتن هم هستش. That's charged with rethinking proposals یعنی اون تیم وظیفه بازنگری پیشنهادات دریافتی رو داشته. Members conduct independent assessments and only advance the ones that emerge as both audacious and achievable. Members, اعضای اون تیم، conduct، فعل conduct به معنای انجام دادن هستش اینجا. Independent یعنی مستقل، assessments، ارزیابی هایی رو. Members conduct independent assessments یعنی اعضا ارزیابی های مستقلی رو انجام میدن. And only advance the ones، یکی از معانی advance وقتی که فعل باشه به معنای پیشرفت کردن یا جلو رفتن هستش، و فقط اونهایی رو جلو میبرن که اینجا the ones یعنی اونهایی. Emerge as both audacious and achievable، فعل emerge به معنای نمایان شدن یا ظاهر شدن هستش. audacious که میتونیم audacious هم بخونیم به معنای متوهرانه، شجاعانه، دلیرانه، یا توی ساید منفی یه وقتایی هم به معنای جاه طلبانه و بلند پروازانه هم هستش، ولی اینجا معنی مثبت داره. achievable هم به معنای قابل دستیابی یا دستیافتنی هستش. یک بار دیگه بخونیم. Members conduct independent assessments and only advance the ones that emerge as both audacious and achievable. یعنی اعضا ارزیابی‌های مستقل خودشون رو انجام میدن و تنها طرح‌هایی رو پیگیری میکنن یا به جلو میبرن که متوهرانه و دستیافتنی باشن. In science, a challenge network is often a cornerstone of the peer review process. In science، توی علم، توی مباحث علمی، a challenge network، یک شبکه چالشی، شبکه‌ای که پر باشه از آدمایی که به چالش بکشونن ما رو، نه اینکه فقط ما رو تایید بکنن، is often a cornerstone. Cornerstone همون سنگ اولیه ساختمونه، میتونیم بگیم پایه و اساس. پس a challenge network is often a cornerstone، یعنی شبکه چالشی پایه و اساسی هست از of the peer review process، اون فرایند داوری همتا. داوری همتا یعنی چی؟ یعنی اون نظری که اطرافیانمون، دوستامون، شریکامون، همکلاسیامون، همکارامون در مورد ما میدن. We submit articles anonymously. We submit یعنی ما ثبت میکنیم articles، مقاله هایی رو، anonymously. Anonymously یعنی بدون نام و نشون. ما بدون نام یا به صورت ناشناس مقاله هایی رو ثبت میکنیم. And they reviewed blindly by independent experts. و اونها توسط متخصصین مستقل داوری میشن. اینجا blindly به این معنا هستش که بدون این که بدونن نویسنده اون مقاله کی هستش. خب کلمات این جمله رو با هم دیگه مرور کنیم. submit، استرس روی بخش دوم کلمه، به معنای ثبت کردن. article یا articles به معنای مقالات. anonymously که یک قید هستش، یعنی به صورت ناشناس. و independent به معنای مستقل هستش. I'll never forget the rejection letter I once received in which one of the reviewers encouraged me to go back and read the work of Adam Grant. Dude, I am Adam Grant. I'll never forget. I will never forget. یعنی من هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. The rejection letter. اون نامه‌ای که رد شده بودم. I once received که یک موقعی دریافت کردم. اینجا once به معنی یه باری یه موقعی هستش. In which که داخل اون one of the reviewers یکی از اون داورها یکی از اون منتقدین encouraged me من رو تشویق کرد بعد از اون حتما یک مستر با تو داریم to go back که برگردم and read the work of Adam Grant و بخونم کار آدم گرانت رو Dude, I am Adam Grant. ولی من خودم آدم گرانت بودم. خب چون که به صورت ناشناس اون در واقع پیشنهاد رو داده بود و داور نمیدونست که نویسنده این پیشنهاد خود آدم گرانت هستش بهش گفته بود که برگرد دوباره اون کار آدم گرانت رو دوباره بخون. خب برگردیم به ابتدای صفحه یک بار با سرعت خیلی آرومتر بخونیم. I watched too many leaders shield themselves from task conflict. As they gain power, they tune out boat rockers and listen to bootlickers. They become politicians, surrounding themselves with agreeable yes-men and becoming more susceptible to seduction by sycophants. Research reveals that when their firms perform poorly, CEOs who indulge flattery and conformity become overconfident. They stick to their existing strategic plans instead of changing course, which sets them on a collision course with failure. We learn more from people who challenge our thought process than those who affirm our conclusions. Strong leaders engage their critics and make themselves stronger. Weak leaders silence their critics and make themselves weaker. This reaction isn't limited to people in power. Although we might be on board with the principle, in practice we often miss out on the value of a challenge network. In one experiment, when people were criticized rather than praised by a partner, they were over 4 times more likely to request a new partner. Across a range of workplaces, when employees receive tough feedback from colleagues, their default response was to avoid those co-workers or drop them from their networks altogether. And their performance suffered over the following year. Some organizations and occupations counter those tendencies by building challenge networks into their cultures. From time to time, the Pentagon and the White House have used aptly named murder boards to stir up task conflict, enlisting tough-minded committees to shoot down plans and candidates. At X, Google's Moonshot Factory, there's a rapid evaluation team that's charged with rethinking proposals. Members conduct independent assessments and only advance the ones that emerge as both audacious and achievable. In science, a challenge network is often a cornerstone of the peer review process. We submit articles anonymously, and they're reviewed blindly by independent experts. I'll never forget the rejection letter I once received, in which one of the reviewers encouraged me to go back and read the work of Adam Grant. Dude, I am Adam Grant.
Sunday is blooming. My hours are slumberless. Dear, it's the shadows I live with are numberless. Little white will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Shadows, I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. When